این الان یعنی چی؟
وای ماشاءالله این اخلاق و خانوادگی ارث دارین ها.
نمیخوام دخالت کنم، میگم من با تو بیام.
من راه نمیدن شما رو.
باشه. اداره آگاهی.
نگران نباش. اینجا هم سلمان که اینجاست، کارش درسته.
او اینجوری برخورد میکنه، آدم شک میکنه. خب نمیتونی یه سفارش شما رو بکنیم؟
اصلا چی بگم بهش؟
چه میدونم، بگو فامیلشم، آشناشم.
فاین لحجه.
شفیق زاده جان، این پرنده ثروت شما بفهم.
محسن برادر محبوب اومده، منتظر سروان احمدیه.
ثروت طلافروشی، گزارش تشخیص هویت، گزارش انگشت‌نگاری و گزارش سوء پیشه اون فرد سومی که اقدام به قتل کرده. اینا برام خیلی مهمه. پیگیری کن.
حتما.
باشه.
سروان محسن رو میبینه، بهش میگه بره تو اتاقش. محسن سرتکون میده، یعنی سلام. سروان روبروی محسن که حسابی شاکیه نشسته.
جناب سروان، خوب داره راست میچرخه. خون جلو چشامو گرفته.
این راننده‌ای که زده بهش رو ول کردی، اونی که اصلا معلوم نیست مقصر باشه رو چسبیدی.
خب اون دشمنی داشته با خواهر خدا بیامرزه من. چطوری میشه از جایی که تصادف بکنه کشته بشه دشمنش هم همونجا باشه؟
عزیز من، اگه تولایی میخواست دست کسی دیگه ای بسپره، خودش اونجا چیکار میکرده؟
من نمیدونم چی بینشون گذشته. فقط جناب سروان، تا شما تحقیقاتتون رو کامل نکنید دادگاه تشکیل نمیشه.
خدا رو شکر شما گفتی، ما به قوانین مملکت آشنا شدیم.
جسارت نکردم. خب من میخوام به سزای عملش برسه، میخوام قانون حق ما رو بگیره، نمیخوام خودم برم تلافی کنم که بده.
پسر خوب، انقدر تهدید نکن. میدونی اگه یه مو از سرش کم بشه مظنون اول توی.
چرا سروان، بدون جرم و کار غیرقانونی هم میشه تلافی کرد. حالا من این حرفا رو میذارم، شما لج نکنی پروندمون رو بذاری عقب.
مثل فکر کردی خیلی هرکی هرکیه. حرفای شما نه پرونده رو سریع‌تر پیش میبره نه کنتر. بفرمایید.
خود راننده چی گفته؟
عزیز من، ما نمیتونیم توی روند تحقیقات اطلاعاتی به شما بدیم. بفرمایید.
خیلی خانواده‌اش هم زنگ میزنن دنبال رضایت و اینجور حرفا.
بله، در جریانم که گفتین اگه اعتراف کنه با رسول هم دست رضایت میدین.
دیگه پلیس در جریان نباشه، میخواید من در جریان باشم.
شرکت حمل و نقل بین المللی امیر. امیر تو اتاق فرناز رو صندلی نشسته. بی هدف صندلی رو میچرخونه و به در و دیوار نگاه میکنه. یحیی وارد اتاق میشه. چند وقت اتاق کار فرناز با یحیی مشترک شده.
سلام. سر کار دیگه نمیری؟
سه چهار روز مرخصی گرفتم تا آقا رسول بیاد.
میدونی که جز تو به هیچ کس نگفته بود میره سفر، حتی به عباس و محمودی.
نمیدونستم. حتما برش کاری یه دفعه پیش اومده، چون من حسابم خواستم نشونش بدم که فنا وقت ندارم. بذار برابر.
کدوم حسابا؟
حسابای همین یه سال اخیر رو.
یحیی مشغول کار کردن میشه. امیر حسابی رفته تو فکر.
میدونی کلن خانواده ما تو دوستیابی ضعیفن. یعنی منم همین بچه های دبیرستان چند وقت پیش میخواستن جلسه بذارن و قرار بذارن و همدیگر رو ببینن، به من نگفتن. من تنها رفیقی که برام مونده همین نادر پروانه است، هم کلاسی دانشگاه. اونم من خیلی قول رفاقت بهش ندادم، ولی حالا که افتادیم توش دیگه نمیذاریم بینمون فاصله بیفته.
میدونستم این قضیه فرناز خانم صورت تفاهم میشه.
نه بابا، من کلی دارم میگم.
ببین، من اینجا بین بابا تو همسرت گیر افتادم. از این طرف آقا رسول از هم میخواد که خیلی دقیق حسابا رو بررسی کنم، از این طرف هم فرناز خانم به خودش میگیره. من براش توضیح هم میدم بازم ناراحت میشه.
شما دقیقا چقدر از پدر بنده حقوق دریافت میکنید؟
نمیدونم، من برای پول اینجا کار نمیکنم.
نه بابا، در راه رضایت خدا دست در نکنه. ممنون.
ظاهرا فقط بین آقا رسول و فرناز خانم گیر نیفتادم. نه، یکی یکی دارم اضافه میشه.
ما هر چند تا بشیم هم زورمون به آقا رسول نمیرسه. ولی خوش آمده از این هوش و درایت و آفرین. قشنگ طرف درست رو چسبیدیم.
راه هر طرف تو بزن، بگو طرف منفعت بگیم.
طرف منفعت طرف درسته.
ببین، آقا رسول منو استخدام کرده، من برای همینه که بهش حساب پس میدم.
ولی میدونی که رئیس مستقیم شما فرنازه، شما هم باید به ایشون حساب پس بدید. خیلی هم زشته که آدم زیرا به رئیسش جلو مدیر عاملش بزنه، دور از انسانیت و انصافه.
امیر از رو صندلی بلند میشه که بره، دم در میسته که اتمام حجت کنه.
میفهمم تازه وارد این خانواده شدی، حقم بهت میدم که نگران حسابرسی کارهای شرکت پدر بنده باشی، اما دوست عزیز این راهی که داری میری به ناکجا آباده. آقای محترم و زرنگ و حسابرس،
واقعا متاسفم.
برای کی؟
برای این موقعیت.
باش خوب، مشکل خود.
منظورش موقعیت فرناز بود. امیر میره، یحیی حسابی ذهنش درگیر شده. فرناز و نیما چی کار دارن میکنن که رسول نباید متوجه بشه؟ جاده شمال به تهران. آذر پشت فرمان نشسته، رسول هنوز بیحاله. آذر خیلی نگرانشه.
الان چطوری؟ بهتری؟
آره،
تو ناحیه قفسه سینه‌ات احساس درد، سوزش چیزی نداری؟
نه، ولی چی بود؟
با احتیاط دارم ببینم گرسنت نیست؟
نگهدار آزم.
ها؟ چی شد؟
نگهدار.
چی شد؟ آره نگهدار.
آذر ماشین رو کنار دریاچه ای نگه میداره. رسول کمربند ایمنیش رو باز میکنه. آذر پیاده میشه، رسولم پیاده میشه. آذر میاد کنار دریاچه میسته.
وای، چرا ما یه همچین آب و هوایی رو تو شهر خودمون نداریم؟ او بقا رو.
آذر ذوق زده به دریاچه نگاه میکنه. رسول که حالش اصلا خوش نیست، بیحال دستش رو به ماشین گرفته و ایستاده.
این بزرگی کردن چیز غریبیه. نعمتیه واسه خودش، به شرط اینکه اول خودتو نبینی. اگر نمیشه سم مهلک. آدم واقعا باید خیلی بزرگ باشه تا بتونه بزرگی کنه. اگر نمیشه نقمت، شسافت، بدبختی. آزم حالشو داری قصه یکی از این بزرگوها رو بشنوی؟
آذر میاد کنار رسول میسته، به ماشین تکیه میده.
بلند پروازی جوانی شبیه بلند پروازی پسرش بود. اون دلش میخواست سر سامونی به اموال پدرش بده، ولی پدر بهش اعتماد نداشت، نمیذاشه داره امورو به دستش بگیره. برادر و دختران که بچه بودن بی عرضه، نمیتونست روشون حساب بکنه. تا اینکه پدر حمله قلبی کرد و افتاد تو بیمارستان، ارثی که بعدن به دو سرش رسید. ولی اون دنبال ارث دیگه ای بود، در حالی که پدرش تو بیمارستان بیروش بود، اثر انگشتش رو زد با یه سند. یه معذردارم بهش کمک کرد. معذرداره الان تو سالمنده هست، فکر میکنه که تاوان همون گناه ها داره بسه. و
پسر با همون جعل امضا و اثر انگشت صاحب همه چیز شد، صاحب گاراژ پدر. تنها کسی که میتونست به اون گاراژ رونق ببخشه اون بود و واقعا هم رونق داد. به خواهر برادراشم خیلی کمک کرد، همه سعیش رو کرد، اما یه اوضا به هم ریخت. به سر خواهرش که بیکار بود و پولی هم نداشت مزاد شد و از بین رفت. شوهر اون یکی خواهر فلج شد، برادر کوچیکم بی عرضه تر شد، هنوز تو 45 سالگی بیکاره. آذر خسارت پیش رفتای رسول خیلی زیاد. بالاخره پدرم ماجرا رو فهمید، نگاهاش از هزار تا پوش برام بدتر بود، از قصه گناه من دق کرد و مرد. حالا این دور باطل رسیده به من و امیر، میفهممش. داشتن پسر ناخلف خیلی سخت، ولی من قصدم کمک بود، خواستم به کاسبی اون رو نخودم، کاری که پدرم بلد نبود. سهم بقیه رو برداشتم که چند برابرش کنم، همین کارم کردم، خیلی بهشون کمک کردم. ولی اگر سهمشون رو میدادم چه بسا اصلا به کمک من نیازی نداشتم. رسولی که جلو تو حساد آذر، دردش اینه، درد خدا سالش اینه.
آذر که تمام مدت سکوت کرده بود ناباورانه به رسول نگاه میکنه. فکر نمی کرد رسول همچین کاری در حق خواهرها و برادرش کرده باشه. رسول رو خیلی بزرگتر از چیزی که هست میدونست. دیگه تا به شنیدن این حرفا رو نداره، میاد و میشینه پشت فرمون. رسول هم سوار میشه. آذر ماشین رو روشن میکنه و راه میفته. تهران. فرناز دسته های اسکناس رو که چند صد میلیون میشه رو میز میذاره. بعد از در خونه ای میاد بیرون. مردی بیرون خونه ایستاده، با موبایلش حرف میزنه. زنی وارد خونه میشه. فرناز خیلی تو فکره. از در میاد بیرون. رازیه پنهانی سر کوچه ایستاده. تا فرناز رو میبینه که داره میاد و حسابی هم دمقه، دنده عقب میگیره که مثلا فرناز متوجه نشه خالش دیده که از کدوم خونه اومده بیرون و داره فضولی میکنه. معلوم نیست فرناز چرا اون همه پول و تحویل داد و رفت. اونجا کجا بود؟ حالا راضیه که دلش طاقت نیاورده، وقتی فرناز دور شد میاد سمت خونه که درش بازه تا ببینه چه خبره. یهو یه موتور از تو حیاط خونه وارد کوچه میشه. رازیه میترسه، میره کنار، موتور میره. رازیه آروم وارد حیاط میشه. دو پسر جوان هم وارد حیاط میشن. رازیه هنوز نمیدونه اینجا کجاست.
ببخشید اینجا کجاست؟
دفتر وکالت.
وکالت چی؟
مهاجرت.
پس درست اومدم. هزینه‌اش چجوریه؟
بستگی داره کجا بخوایم بریم. کانادا، استرالیا یه قیمت، آمریکا یه قیمت دیگه. آیلتس و تافل هم البته موثره.
مطمئنه؟
آره من پسرده این با همینه رفتم، فقط این که مشکلش اینه که اومد ساپورت نمی کنه.
خب اگه این موقع جور نشد پولتونو پس میدن؟
نصفش که واسه هزینه هست، نه نصف دیگرش هم تضمینه برای ویزا که بعدم میگیرن. شما برای کجا میخوایی اقدام کنید؟
دارم فکر میکنم فعلا. خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
هلو گوگولی مگولی. I'm from Canada. بابا من فارسی حرف نزن.
رازی خیلی مشکوک تمام حیات و ساختمون رو بررسی میکنه. خونه یه خونه قدیمی حیات داره. پس فرناز دنبال مهاجرت کردن. رازی حسابی به هم میریزه. رستوران بین راهی.
میخوای بپرسی چرا یوهو از سرون فرار کردم مادم اینجا؟
اگه لازم باشه خودت میگی.
فریبا دوست همون شورای قوامی بود که به بیمارستان زنگ زد. این جورایی باعث آشنایی ما بود. فریبا تو سرای سالمندا کار میکرد، همون جایی که برادر جلال رو نگه میدارن. مثل این که از طریق کمال ماجرای گاراژ و جعل امضا و اون چیزا رو فهمیده بود. پلیس هم که میپرسید چرا حرفاتون ضد نقیزه، چرا با شهره اون سر شهر قرار گذاشتیم. منم که نمیتونستم بهش بگم که همچی آتویی از من داره، دنبالش را افتادم که به کسی نگه. پلیس هم که خودت میشناسی، همه خانواده آدم رو میبرن و میارن، بالاخره بهشون میگن که میدونی برادرتون حقتون رو خورده؟ هیچ دیگه، نه آبروی میمونه نه حیثیت.
این فریبا خانم همونیه که شوهر داره؟
آره. فریبا دیروز زنگ زده التماس که همین الان باید ببینمتون. گفتم خدایا حالا دیگه این جای دوستشو گرفته که اخاذی کنه. نگو شوهرش این دو دفعه‌ای که ما همدیگر رو دیدیم فهمیده پریده تو ماشین بد و بیداد، داد و بیداد که تو چی کار بزنه من داریم.
پس این قصه سر دراز داره،
باید کمکم کنی.
پس این دل دل میکردی برای سفر حج چون حسابت ساختم.
بگذر.
آذر از سر میز بلند میشه، میره سمت ماشین. حرفایی که رسول بهش زد هضمش خیلی براش سنگین بود. مشکلات رسول تمامی نداره، با این حال خیالش راحت شد از اینکه تنها راز زندگیشو با همسرش در میون گذاشت. اما هنوز از خیلی ماجراها خبر نداره. داستان مهاجرت فرناز، کار کردن رازی رو ماشینش، برداشتن پول از شرکت و خیلی چیزای دیگه. فردا با قسمت 15 همراه ما باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
درکی ندارم از خودم بی تو، هر جا که دورم از تو تبیدم. چشمامو بستم رو جهان بس که تا چشم با کردم تو رو دیدم. من از زمین و از زمان کندم تا تو دلت پیدا کنم جا. مرگم که باشه آخر این عشق، من دوست دارم اون سرانجام. من دیدم این درمونو که میگم، لبخند تا درمون تشویشه، وقتی که میخندی نمیدونی دنیا چه جای بهتری میشه. گاهی دلت میره واسه اون که رویای یک دنیا تو دستاش، حتی اگه سجدت کنه میگی این که مقال عاشقم باشه.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
فرار خواستنی. این قسمت گرمای خانه. آخش بالاخره تموم شد.
آره خوب شده نه؟
آره خیلی
میگم این مبلا اصلا خیلی رنگ و روشون قشنگه.
آره از وقتی کف خونه رو درست کردیم خیلی خونه رنگ گرفت. خیلی وقت بود میخواستم یه تغییر تو خونه ایجاد بکنم، هر کاری میکردم نمیشد ساسا، ولی الان خیلی خوشحالم.
آره ساسا، اتفاقا وقتی آقای برگشت گفت به خاطر زیرسازی که این کف پوشا داره باعث میشه انرژی هدر نره، من بیشتر ترغیب شدم همینا رو استفاده کنم.
رنگش هم خیلی قشنگ شد، من این رنگو خیلی دوست دارم.
خدا رو شکر خیلی خوب شده.
آره
ساسا اصلا به فرچمون نمیخوره. میدونی چیه؟ یه طوری دوست دارم یکم این کف پوشا دیده بشه، یعنی چی رو بگم، شلوغ نباشه ولی دیده بشه.
آره یه جورایی شلوغ میشه، هر جوری فکر میکنم میبینم شلوغ میشه.
آره همین دیگه. به نظرت چیکار کنیم شلوغ نشه؟
به نظرم اصلا فرش نندازیم.
اه؟
ببین چقدر اینجوری خونمون مدرن میشه. من چند تا سایت دکوراتیو دیدم.
دکوراتیو؟
آره
یه دکور کار میکردن
همجوری فرش نمیندازن، یه چند تا دکور میارن میذارن این برون بر خونهشون، خیلی قشنگ میشه.
آره اینجوری که واقعا خونه قشنگ میشه.
بله
این کف پوشه خیلی قشنگه، دیده میشه اون وقت.
آره دیگه، حال تو فکر کن تمام کف خونه تمیز مرتب، بعد یه های فرش ده دوازن متری بیان بندازن روش، اصلا قشنگی سنگ دیده نمیشه. میشه؟
نه
نمیشه.
ما اینجوری هستیم دیگه.
رفته بودم خونه رویاینا.
خب
ساسا خیلی خوشگل بود، همچنین یه قالیچه کوچولو موچولو انداخته بود وسط کف خونه تمیز.
چند متری؟
اینقدر خونه دیده میشد. بود راحت ام. فقط یه تی میکشه خلاص.
عالی
بله. وقتی فرش هست باید جارو کنی،
دستمال بکشی،
تی بکشی،
تی بکشی، بله.
جارو کنی،
دستمال بکشی،
تی بکشی. بابا آدم از کتوکولا دست و پا میفته بخواد یه که فرش رو زمین پهن بکنه.
ولی خب میدونی سارا جان، با همین اوصاف که قشنگ میشه و کارمون کمتر میشه یه عیب بزرگ داره.
چی عیبی؟
کف خونه سرد میشه.
برای چی سرد بشه؟
ببین فرش خودش باعث میشه خونه گرم بمونه، اینجوری اگه فرش نندازیم کف خونه سرد میمونه، این در واقع باعث هدر رفتن انرژی میشیم ما. آها. مدام میخوایم بخاری رو زیاد کنیم که پامو یخ نزنه. فرش مثل یه عایق کف خونه عمل میکنه. فرش و موکت اینجوری هم دیگه.
یعنی فرش میشه عایق کف خونه؟
بله
راست میگی. و البته من که مدام جوراب پامه، ولی اینجوری وقتی پاهم روی سنگ و سرامیک میره واقعا یخ میکنم.
میدونم. بله بله درسته. ولی همینم بهتره به فکر این نباشیم که فرش به خونمون نمیاد مثلا.
آره راست میگی. آخه خیلی اونجوری شلوغ میشه. من دوست دارم یه سبک مینیمال تو خونه داشته باشم.
سبک چی؟
مینیمال.
مینیمال. خب باشه، چاره نیست. وقتی هوا سرده باید فرش رو پهن کنیم.
باش پس فرش بندازیم. ولی من دوست داشتم فرش نباشه.
خب ببین حالا مثلا میتونیم تابستون رو فرش رو جمع کنیم که گرمه.
آره اینا آره. فکر بد نیست. زمستونی تابستونی.
آره.
زمستونی تابستونی.
زمستونی تابستونی.
تغییر دکورم قشنگه.
آره به نظرم توی آشپزخونم فرش بندازیم بهتره.
وای نه دیگه سرسرت و آشپزخونه نه. من مدام باید جارو بکشم،
دستمال بکشی. نه دیگه نباید بکشی وقتی فرش پهن باشه.
تی بکشم.
میدونم آقا بابا چاره چیه، خیلی سرد میشه اونجوری.
خب آخه یه چیزی از دستم میفته چی؟ همش باید
جارو بزنم. بله
دستمال بکشم، تی بکشم.
خب به نظرم باید یه مثلا موکتی چیزی بندازیم بی کف خونه. چه؟
موکت چیه دیگه، قدیمی شده.
اونم موکت جدید.
اینجوری هم دوباره باید جارو بکشی.
جارو بکشی.
تی نکشی.
دستمال نکشی.
اینجوری سلیقه من.
ولی عزیزم ساسا، به خاطر حفظ انرژی نباید پیرو سلیقه و مد و اینجور چیزا باشیم که.
آها. به خاطر که انرژیمون حفظ بشه
بله
باید پا رو سلایقمون بذاریم.
سلایق
مثل بدبخت میچورا دهاتی ها زندگی
رو کنیم. نه موکت برات میگیرم مدر خوشگل پرز بلند.
ابو فرش رو بیار بنداز. ابو فرش رو بیار بنداز. بس
خیلی خوب باشه باشه.
دختر من که بهش میگم صفا.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اهل محل. سرمحل و محل نویس
مجید حیدری.
اهالی محل نورالدین جوادیان
سعید هستم، محمد آقا محمدی،
جمالم، جمال سبزی فروش،
احمد لشینی،
استاد
نه.